در اصل حرم بذاره زن.
حزب الله ولی به رسمیتش نشناخته شده.
نه آخه حزب الله
نیاز به
اسرائیل نیست در واقع یه حزب در داخل.
خب ببینید آقای نوروزی، مثلا فرشته امروز حماسه یا 10 سال 15 سال 20 سال حماسه، الان بیش از نیم قرن این مسئله ادامه داره. الان توی این صحبتی که کردیم آمریکا میخواد کشور فلسطین تشکیل بشه، صلح برقرار بشه. اکثریت فلسطینی‌ها به گفته شما ای سازگارا و خیلی دیگه میخوان صلح برقرار بشه. اسرائیل هم خیلی هاشون میخوان صلح برقرار بشه. واقعا چهار تا موشک حماس یا یه سازمان کوچیکی مثل حماس یا دخالت‌های ایران هست، سوریه هست که مانعی همچین صلحیه. امروز حماس رو بزنن، محدودش کنن، حزب سیاسیش کنن، هر چیزی، چقدر میشه امید داشت که واقعا برای همیشه مسئله فلسطین حل بشه؟ فلسطینی‌ها صاحب کشورشون باشن، اسرائیلی‌ها هم صاحب امنیتشون.
ببینید جناب چالنگی، در صلح شما نمیتونید در صلح تمام آن چیزایی که میخواین تحقق ببخشید. نمیشه اسرائیل بگه آقا من 35 سال پیش اومدم زمینای شما رو گرفتم، حالا دارم منت میذارم بهتون میدم، اما شما رو هم خفه میکنم، راه بهتون نمیدم از این گوشه برید. فلسطینی هم نمیتونن به اسرائیل بگن بسیار خوب ما با شما صلح میکنیم، اما گاهی هم اجازه بدید یه عملیات انتحاری بکنیم. خب نمیشه. شما در عمل باید گذشت کنید. رویای فلسطین واحد از بحر تا بحر اینو باید دیگه رویاست. واقعیتی به نام اسرائیل وجود داره، یه دولت به رسمیت شناخته شده است، یه دولت از نظر قدرت اقتصادی نظامی دولت پیشرفته ایه و به نفع مردم فلسطینه که با پسر عموهای یهودی شد در تفاهم باشن. یه میلیون و اندی عرب فلسطینی اسرائیلی دارن زندگی میکنن، هزار بار زندگیشون از فلسطینیایی که در کشور عربی هم هستن بهتره. نمایندم در مجلس دارن، تازه نمایندش میره در مجلس از حماس دفاع میکنه. حالا اینا وقتی میشینن هر دو طرف باید قدرت گذشت داشته باشن، آمادگی گذشت داشته باشن. مناخیم بگین وقتی با پرزیدنت سادات نشست با هم مذاکره میکردن، سادات و جهان عرب خائن اعلام کرد، ولی انقدر دلاوری و قاطعیت داشت نشست پیمان صلح رو امضا کرد. آقای مناخیم بگین با همه سوابقش در هاگانا و ایرگون و در اون تندروی های لیکودیش وقتی نشست امضای قرارداد صلح کرد، هزاران نفر دشمنش تو اسرائیل بهش ناسزا گفتن، اما ایمان به صلح داشت. یا اسحاق رابین مگه نبود جانشو بر سر این کار گذاشت؟ و همینطور سادات. امروز در اسرائیل رهبری من نمیبینم که اون کاریزما رو داشته باشه که بتونه همه ملت اسرائیل رو پشت سر خودش جمع کنه. در نتیجه باید چهار تا رهبر با هم جمع بشن که این کاریزما رو ایجاد بکنن. یعنی باید الان کابینه تشکیل بشه که به اعتقاد من اگر توش آقای باراک باشه، خانم لونی باشه، از اون طرف آقای نتانیاهو باشه و حتی به نظر من همین آقای اولمرتو که دیسگریسش کردن، بی آبروش کردن، این آدم که آماده پذیرش طرح صلح عربیش، یا افرادی نظیر او باشن، اینها میتوانن در برابر حریفان فلسطینی که در اون هم آقای عباس باشه هم آقای هنیه باشه. نمیشه شما بگی آقا هنیه من به تو اجازه نمیدم بیای برای همیشه ولی صلح هم بکن. خب نمیشه، اون هم باید حاضر باشه. الان کاری که مصری‌ها دارن میکنن، دارن زمینه رو ایجاد میکنن که دوباره فتح و با حماس با هم ننشینن و بتونه اینا رو گرده هم بیاره. انتخابات فلسطینی هم در جلو هست. حماس زیر بار نمیره چون میدونه تو انتخابات شکست میخوره، ولی چاره ای هم نداره. عباس هم باید دوباره انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار کنه. مثلا اسرائیل اگر الان آقای برغوشی رو آزاد میکرد، برغوشی رو، و او انتخاب میشد به ریاست جمهوری فلسطین، او آدمی بود قادر بود با اسرائیل صلح بکنه، میتوانست. احتیاج و دولت‌های مثل جمهوری ولایت فقیه و جمهوری سوریه، این دولت‌ها هم باید دستشون از فلسطین کوتاه کرد. باید پول‌های خونین رو جلوشو گرفت. الان سعودی‌ها گفتن 1 میلیارد برای بازسازی غزه میدن، مصری‌ها گفتن ما تمام امکاناتو میدیم، اردن هم میده. به هر حال مسئله فلسطین بیشتر به عرب‌ها میخوره.
جان فلسطینی‌ها چی؟ هزار خورده‌ای کشته شد. کی مسئول؟
خب ببینید
همه مسئولن.
همه مسئولن. همه گناهکاره. و طبیعتاً بمب‌های اسرائیلی هواپیماشو اینا رو کشته. اما حماسی هم که رفته پشت سرشون قایم شده اونم مقصر. جمهوری اسلامی هم که شمشیر کشید و آقای جنتی داشت سخنرانی میکرد، فکر کردم الان این سپهسالار خودش میخواد بره به جنگی که اینجوری حرف میزنه.
خب آقای سازگارم، صحبت انتخابات شده، انتخابات جدیدی هم در پیشه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
بله.
باراک اوباما هم شنیدی چی؟ رئیس جمهور جدید آمریکا. چی میبینید در صحنه انتخابات ایران با توجه به دوران جدید ریاست جمهوری در آمریکا؟
به نظرم ببینید سیاست امریکا اینطوری که اعلام شده حتما روی سیاست ایران تأثیر خواهد گذاشت. تا اینجای کار خانم کلینتون هفته گذشته در سنا صحبت کرد، صحبت از sanction and action کرد، در واقع تحریم و عمل، و آقای دنیس راس که به احتمال زیادی ایشون مسئول هماهنگی امور خاورمیانه خواهد شد برای پذیرش این سمت گفته بوده که صلح عرب و اسرائیل جدا از حل مسئله ایران نیست، بنابراین هماهنگی کل مسئله خاورمیانه. به نظر میرسه، البته حالا باید صبر کنیم خانم کلینتون بره پشت میز وزارت خارجه بشینه، چون کارشناسای وزارت خارجه امریکا تا حالا هر وزیر خارجه رو دنبال خودشون کشوندن، شاید الا هنری کیسینجر استثنایی باشه که معروفه که وزارت خارجه امریکا رو دنبال خودش کشوند. بنابراین سیاست نهایی شاید 15 روز یه ماه دیگه در بیاد در تعامل با کارشناسای وزارت خارجه امریکا،
یعنی خطوطش،
خطوط اصلیش نسبت به ایران. ولی اون چه که تا الان معلوم شده آقای چالنگی این است که یک، امریکایی ها در واقع میخوان حد اکثر وفاق رو با اروپایی ها از موقعیت که آقای اوباما داره در دنیا استفاده کنن، حد اکثر وفاق رو با اروپایی ها، روسیه، چین و عرب ها حتی داشته باشن بر سر مسئله ایران، که هر حرکتی رو که میکنند جامعه جهانی متحد بشه. حتی صحبت از این است که برای روسا سر دفاع موشکی هم پوهن بدن، اما همراهشون کردن در مورد مسئله ایران. نکته دوم این است که این تیم جدید میگن که در ایران همه کار رهبریه. ما دو دفعه امتحان کردیم، یک بار در زمان آقای رفسنجانی و رفتن مکفارلین به ایران، یک بار هم در زمان آقای خاتمی و اظهارات آلبرایت وزیر خارجه عذرخواهی از 28 مرداد، اما هر دو بار معلوم شد که رئیس جمهور کاری نیست. آقای خمینی اون بار، این بار هم آقای خامنه‌ای به هم زدن. به احتمال زیاد برای اتمام حجت با ایران و سر میز مذاکره نشستن، راهبرد آمریکایی‌ها این است که مستقیم از بالا سر همه دستگاه کشور میرن با آقای خامنه‌ای، ممکن نامه بدن، خطاب بکنن که آقا تو همه کاری خودت، یا بیا یا آدمی که خودت تعیین می‌کنی بیا سر میز بشین ببینیم چی میگه. دیگه این نباشه یک کسی بگه اینا. نکته سوم همونیست که عرض کردم در قسمت اول برنامه، صحبت از تشویق‌های بیشتر برای ایران، اما تهدیدهای بزرگتره. تو این تهدیدها تا اینجا صحبت از بستن بنزین بله. که خیلی جدیه، صحبت حتی از بستن نفت ایران، چون دیگه بازار دنیا تهدیدی نداره، اوپک خودش داوطلبانه چند میلیون بشکه از تولیدش رو کم کرده، بنابراین حذف 2 میلیون بشکه نفت ایران صدمه بازار نفت نمیزنه اصلا، به اصطلاح قیمت نفت خودش افتاده پایین، و حتی صحبت از بلاکیت و بستن محاصره ایران، گشتن همه کشتی‌ها به مقصد ایران برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل. بنابراین مرادم این است که اگر این سه تا رؤوسی که تا الان حرفش هست نهاییش از در وزارت خارجه آمریکا بیاد بیرون و بره اعمال بشه، مطمئنن در سیاست آتی ایران و انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد گذاشت. البته الان انتخابات ریاست جمهوری ایران هنوز 6 ماه به انتخابات کمتر مونده، هنوز سیاله، هنوز معلوم نیست که آقای موسوی میاد، آقای خاتمی میاد، آقای کروبی میاد یا نمیاد، از آقای قالیباف میاد یا نمیاد، حتی آقای احمدی نژاد هم هنوز من نیست. متاسفانه سیاست ایران اینجوریه، یعنی آخرش من بمیرم تو بمیری معلوم میشه چی میشه. ضمن این که نقش آفرینی آقای خامنه‌ای خیلی جدیه، یعنی ایشون به احتمال زیاد تأثیر اصلی رو خواهد.
خب آقای نوری‌زاده، خیلی واقعا 30 سال لازم بود طول بکشه تا آمریکایی اونطور که آقای سازگار گفت متوجه این نکته بشن که در ایران تصمیم گیرنده و اصلی آقای خامنه‌ایه، یا مصالحی بود یا آقای پوتین به تهران رفت، مستقیم رفت با آقای خامنه‌ای صحبت کرد. این رو یعنی آمریکایی‌ها تا اومدن آقای اوباما نمی‌دونستن؟
بدون تردید می‌دونستن، و وقتی هم که صحبت می‌کردن طبیعی بود که گمانشون بر این بود که مثلا آقای رفسنجانی اگر صحبت می‌کنه یه هماهنگی بین ایشون و آقای خامنه‌ای وجود داره. شاید در دوران آقای خاتمی بود که براشون آشکار شد که الان داستان جور دیگری است و دو نفر متفاوت با دو نظر اندیشه متفاوت صحبت می‌کنه. من نکته دیگر رو می‌خوام بگم که خیلی به نظر من مسئله مهمی است. در اشاره‌ای که آقای دکتر سازگار به مسئله ریاست جمهوری کرد، مطلبی نوشته بود آقای محمد قائد که خیلی مطلب جالبی بود و ایشون در این مطلب اشاره کرده بود ما در ایران حاضریم خارجی بیاد ما رو نابود بکنه، ولی حاضر نیستیم رقیبمون رو به رسمیت بشناسیم یا با رقیبمون بشینیم تفاهم بکنیم. بریم آقا الان اصلاح طلب شرایط خاص جامعه ماست، این باید بیاد جلو. اگر ذره‌ای در رهبری جمهوری اسلامی معرفت به ایران، به عشق به ایران بود، یه ذره احساس مسئولیت نسبت به مردم ایران بود، ایشون کاملا درک میکرد که آقای احمدی نژاد مرد این مرحله تاریخی نیست.
آقای موسوی هست، آقای خاتمی هست.
حالا براتون عرض میکنم، ای کاش ایشون این انتخاب رو به عهده مردم میگذاشت که مردم ایران برگزینن چه کسی میتواند در این مرحله حساس برود. حالا که آمریکا دست رو جلو آورده، آقای اوباما میگوید آن دستی که به سوی ما میاد میفشارد.
این مشکل فقط رابطه با آمریکا است، مشکل مردم ایران.
مشکل مملکت ما فقط رابطه با آمریکا است. بنده عرض میکنم براتون، به خاطر این بازی که دانشجویان خط امام را انداختن و آقای خمینی هم پیگیرش شد که همه رقبا رو از صحنه خارج کنه و آقایون دیگه، ما 30 سال داریم هزینه میدیم. اقتصادمون فلج شد به خاطر همین، در محاصره این به خاطر همین، یه پیچ 10 سنتی رو 10 دلار می‌خریم به خاطر همین، میلیاردها دلار پول از دست دادیم، فرصت‌های تاریخی رو برای اینکه ایران واقعاً یه ابرقدرت منطقه باشه، ابرقدرتی که با طیب خاطر پذیرفته بشه، نه اسباب نگرانی باشه، ابرقدرتی که اگر روز به روز بر اقتدار و پیشرفتش افزوده میشه همسایگان احساس آرامش بکنن، نه اینکه با این موشکایی که اینا میفرستن تو خلیج فارس فقط اینا رو بترسونن و کارخونه‌های اسلحه سازی رو آباد کنه. اگر آقای خامنه‌ای مسئولیت رو درک میکرد و تو این حالا سن بالای عمرش یک لحظه فکر میکرد بعد از ایشون هم ایران خواهد بود، تاریخی هم خواهد بود، و الان یه رئیس جمهوری در ایالات متحده آمده بدون کینه و بغض میگه آقا من آمدم بشینیم صحبت کنیم، اجازه میداد مردم ایران بر مبنای تشخیصشون که تشخیص غلطی هم نیست، فردی رو که لیاقت رهبری این لحظه ایران رو داره انتخاب بکنن.
یعنی جای خود رهبر؟
نه، جای رئیس جمهوری. به حال رهبر که یک حکایت دیگری است، ولی الان منظورم اینه که آقای خامنه‌ای میتواند این شورای نگهبانی که آقای احمد جنتی توش در این 30 سال گذشته، آدم لایق‌تری در ایران نبود که جای ایشون بشینه، آدمی که از نظر فساد مالی، اخلاقی، همه جور اسوه این حکومت هست، اگر اجازه میداد که انتخابات آزاد برگزار بشه، 10 تا آدم ملی میمدن نامزد میشدن، نمایندگان ایشون هم نامزد میشدن، مردم خودشون اون گزینه رو انتخاب میکردن. متاسفانه من چنین چیزی رو نمیبینم. بنابراین انتخابات آینده علارغم اینکه آقای خاتمی بعد از دیدارش چهارشنبه با آقای خامنه‌ای میگوید که این بیمهری و ظلم به رهبری که میگن رهبر کسی رو انتخاب میکنه یا کسی رو میگه نیاد، بنده معتقدم آقای خاتمی هم خیلی دیگه نوت فرمودنی حرف رو زدن. رهبر معلوم روشن کرده انتخابش چیه، گفته به احمد نژاد و وزراش فکر نکنین سال دیگه میریم، فکر کنین 5 سال دیگه هستین. باز دوباره هم اومد از این آقا حمایت کرد و بسیار اسباب تأسف من.
خیلی هم معتقدن از جمله خود شما آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده به طریق دیگه ای که حتما صحبت خواهند کرد که مشکل در ایران خود ساختار نظامه، از جمله خود رهبری است، از جمله در ارتباط با آمریکا.
100%، برای اینکه ما یک نهاد غیر انتخابی در واقع مثل رهبری داریم مادام العمر که مردم نمیتونن اگر از کارش ناراضی باشن عوضش کنن. از آقای بوش مردم آمریکا دل خوشی نداشتن، هم در انتخابات پارلمانی هم در انتخابات ریاست جمهوری به کسی دیگه رای دادن، به جناح دیگه رای دادن. در ایران این امکان برای مردم ما نیست، ما یک نهادی داریم و اضافه بر اون نهاد در واقع باز در امریکا یک جور عرض شود که آزادی و تساوی بین همه هست، در ایران ما یک قانون اساسی داریم که لااقل 6 نوع انسان توش تعریف شده با مزایای مختلف. به اضافه این که آقای چالنگی، به اضافه این که این رهبر ما، حالا من سر و سر کنم فرصت تفصیلش نیست، یه خوردم گوشش زیادی به نگاهش به شرق و به روسیه است به دلیل حالا پیشینه و سوابقی که ایشون داشته و اینیست که چرخش روسا خیلی مهم خواهد بود در سیاست‌های تغییر سیاست‌های خامنه‌ای و اون وقت این رهبر ما یه دیدی هم به دنیا داره آقای خامنه‌ای، یک دید عجیب و غریب که تا به حال ایشون فقط صحبت از تهاجم فرهنگی و یک تئوری عجیب غریب. من دو روز پیش که این مدیر کل وزارت اطلاعات ایران، مدیر کل ضد جاسوسی مصاحبه کرد، واقعا پشتم لرزید.
اکسچنج رو
بله، یعنی آدم اولا بی سوادی که معنی لغت اکسچنج رو به انگلیسی نمیدونه، میگه مبادلات علمی مانند اکسچنج، یعنی ایشون معنی اکسچنج رو مبادله و اینها رو اصلا. من یاد پرونده آقای عبدی و قاضیان و اون مؤسسه آینده افتادم که پایلوت پلان رو طرح به اصطلاح نمونه و راهنما رو ترجمه کرده بودند که طرح اعتصاب بین خلبانا.
من یه توضیح فقط برای برخی از بینندگان عزیز بدم که احتمالا معنی این کلمه رو اکسچنج همون مبادلات علمی دانشجویی به هر چیزی، دانشجوی از یک کشور به کشور دیگه میره از اون کشور و بالعکس، این رو بهش میگن در انگلیسی اکسچنج.
بعد و بعدم تئوری عجیب غریبی که آقای چالنگی این مدیر کل گذاشته بود که 100% زیر نظر خود آقای خامنه‌ای هستش، که از این به بعد واقعا به اسم براندازی نرم که فراتر از اون تهاجم فرهنگی آقای خامنه‌ای هم هست، هر دانشجو، معلم، کارمند، کارگر مطالبه حقشو بخواد بکنه میشه بخش از براندازی. و برادران علایی رو من نگرانم، دو تا دکتر رو 3 سال و 6 سال حبس دادن به خاطر همین حرف.
خب ببینیم در آخر برنامه، آقای جنتی صحبت شد، یک روحانی شیعه درباره اوباما، انتخاب براک اوباما و انتخاب مردم آمریکا چی میگه؟ آیا شایسته یک روحانی است؟ میبینیم و میپرسیم. وقت تر.
من هر وقت منظره این زن رو نشون میدن واقعا دلم میخواد یک کسی یک گلوله خرجش بکنه. اصلا آدم وقتی نگاه میکنه بحتش میزنه که یه روز جمهور بیاد اونجا بشینه بخنده بگه من دغدغم یه فیله کردن یه سگ برای اخرمه. واقعا افت بر تو و به اونایی که به تو رأی دادن.
من فقط یه چیزی بخوام بگم، دغدغه آقای جنتی در سن 80 سالگی اینه که برن براش دختر جوان پیدا کنن صیغه بکنه. آقای اوباما حداقل برای سگ برای بچه‌شه که در اینجا حیوان با بچه بزرگ میشه، مهربانی یاد میگیره، عطوفت یاد میگیره و حیوان میشه جزئی از زندگی مردم. نه دغدغه نیست آقای. بعد راجع به وزیر خارجه یک کشوریشون میگه من قیافه‌شو میخوام گلوله تو مغزش خالی کنم. شما تصور بکنید کشور ما در قرن 21 در دست چه هیئت حاکمه و ما اینجا باید بیام افسوس بخوریم جهان رو نگاه کنیم.
به راحتی به ملت، اکثریت ملت آمریکا که به اوباما رأی دادن از تریدون،
یعنی ساده ترین چیز که اختلاف فرهنگی سگ در فرهنگ امریکا بسیار موجود عزیزی عضو و خانواده است. حالا در فرهنگ ما شاید از قدیم مثلا خیلی اینجور مخترف نبود که، ولی اینجا اصلا اختلاف ساده فهم. من فکر کنم آقای جنتی مثلا فکر میکنه خانم لیونی اگه مثلا چادر سرش نمیکنه گناهکاره. مثلا ساده ترین اختلافات فرهنگی رو توجه میکنه. زمین که حالا آقای جنتی سهمیهشون در هیئت دولت، یعنی آقای جهرمی وزیر کار دوباره رئیس جمهوری هم هستن.
این جمله رو فقط من بگم، سیمین بانوی بزرگ بهبهانی که درود بهش میفرستم در پاسخ آقای احمدی نژاد یک اشاره کرده بود که ظاهرا اجداد خود رو فراموش کردی. حالا آقای جنتی هم چند روز پیش باز به اسرائیلی هم میگفت اینا قیافه هاشون شده مثل میمون. انسان ها رو شما بعد تشبیه بکنه قیافه هاشون
باشه. اوف بر مردم آمریکایی که به اوباما رأی داده. نگو میتونه هر نظر سیاسی هر حرفی هست.
افسوس. افسوس.
خب مثل که به واشنگتن بیان یه تعدیلی برای ما و بینندگان ما میذاریم. پس نگرتون
نه تعهد گرفتین از آن.
سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده. اقامت خوبی رو براتون آرزو داریم. آقای محسن سازگارا. با سپاس بسیار به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در نخستین روز از بامداد ریاست جمهوری براک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.